دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده ی ساعت صفر باشید.
ساعت صفر.
بعد گریزی به سال 1600 میلادی و کشور آفریقای جنوبی بزنیم، زمانی که این سرزمین تحت حکومت استعماری هلند و بریتانیا یا همون انگلستان. حالا مستعمره بودن یعنی چی و به چه معناست؟ به زبون خیلی ساده، وقتی که یک اقلیت بیگانه توی یک سرزمین بر اکثریت مردم بومی اون سرزمین حاکمیت داشته باشن، استعمار اتفاق میفته. بنابراین با اینکه سیاست های تبعیض نژادی تو آفریقای جنوبی از قرن 20 شروع شد، اما ریشه هاشو باید تو همون روزا شروع کرد، چون تحت هر شرایطی یه حکومت آپارتاید مولود ناشگون یک حکومت استعماریه. از سال 1900 کم کم تو آفریقای جنوبی قوانینی وضع شد که مردم بومی اون سرزمین که غالبا سیاه پوست بودن مجبور شدن کوچ کنن و تو مناطق فقیرنشین زندگی کنن. از سال 1948 و با تشدید این سیاست‌های نژادپرستانه کلمه آپارتاید رسما به وجود اومد که معنی اون روزهای اون میشد جداسازی مردم بومی آفریقای جنوبی از جمعیت سفید است. این جداسازی نژادی باعث شد تا 75% از مردم آفریقای جنوبی مجبور بشن تنها تو 13% از مساحت اون سرزمین زندگی کنن. بعد از این تقسیم بندی، گذرنامه‌های مخصوصی برای رفت و آمدهای بین شهری صادر شد که اگر مردم آفریقا از شرایط اون تخطی میکردن، مجبور بودن یا جریمه نقدی پرداخت کنن یا برن زندان.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. آنچه شنیدین خلاصه‌ای بود از تاریخچه آپارتاید که مفصلش رو خودم قرار امروز براتون تعریف کنم. من امروز دست گذاشتم روی اشکال مختلف آپارتاید قدیمی و مدرن. بریم سراغ بحث. آپارتاید به اجرا و حفظ یک سیستم تفکیک نژادی قانونی اشاره داره که در اون یک گروه نژادی از حقوق سیاسی و مدنی محرومه و از زبان آفریقایی به معنای جدایی ترجمه شده. در اصل آپارتاید ایدئولوژی مورد حمایت دولت حزب ملی آفریقای جنوبی که مختصرا به NP معروف بوده لحاظ می شده و در سال 1948 تو آفریقای جنوبی معرفی شد. آپارتاید خواستار توسعه جداگانه گروه‌های نژادی مختلف در آفریقای جنوبی بود و به نظر می‌رسید که روی کاغذ خواستار توسعه برابر و آزادی بیان فرهنگیه، اما نحوه اجرای اون در واقع غیر ممکن می‌کرد این خواسته رو. آپارتاید که کلمه آفریقایی همونطور که گفتم مشتق شده از اصطلاح فرانسوی متر پارت که به معنای واقعی کلمه به جدا کردن و جداسازی ترجمه شده. آپارتاید سیاسی که مبتنی بر ایده جداسازی مردم بر اساس معیارهای نژادی یا قومیتی، همون چیزیه که در دنیا مرسومه و معروف شده. معمولا این جداسازی که توسط آپارتاید اعمال میشه توی مناطق جغرافیایی و بخشی از جمعیت رو میان در منطقه جدا از سایرین قرار میدن یا گروهی رو از دسترسی به برخی مناطق صرفا بر اساس تعلق اونها به یک نژاد یا قومیت ممنوع میکنن. سیاست های آپارتاید هم شامل ممنوعیت ازدواج های مختلط، ممنوعیت یک گروه نژادی یا قومی خاص از دسترسی به جلسات و اتحادیه های خاص، محدودیت رفت و آمد، ممنوعیت دسترسی به مکان های عمومی خاص و موارد اینچنینی. بیستم بین سال 1948 تا 1994 تو آفریقای جنوبی تفکیک نژادی تحت حکومت کاملا سفید پوست آفریقای جنوبی بود که بر اساس تفکیک نژادی حکم فرمایی میکرد و غیر سفیدپوستای افریقای جنوبی اکثر جمعیت باید در مناطق جداگانه از سفیدپوستا زندگی میکردن و از اونها جدا باقی میموندن. تو سال 1948 بعد از پیروزی حزب ملی تو انتخابات اون سال، آپارتاید به یک پروژه اجتماعی دولت بر اساس یک سری قوانین تبدیل شد که اون رو قانونی و وجهه رسمی داد. از اون سال شهروندا به یکی از چهار گروه نژادی که الان میخوام خدمتتون بگم طبقه بندی شدن: سیاه، هندی، رنگی و سفید. رژیم آپارتاید تعدادی آزمایش شبه علمی برای طبقه بندی افراد به عنوان متعلق به یکی از چهار گروهی که گفتم خدمتتون انجام داد و یکی از این آزمایش‌ها شامل گذاشتن شانه روی مو بود که اگر شانه توی مو گیر می‌کرد به این معنی بود که فرد مورد آزمایش افریقایی شناخته می‌شد و این آزمایش‌ها و این طبقه بندی‌ها بر اساس نژاد هر ساله مجدداً انجام میشه. مثلا یه شخصی بود به نام ویک ویلکینسون، اون در اصل به نژاد مختلط طبق طبقه بندی های اولیه اختصاص پیدا کرد. بعدش گفتن این سفیده، روند طبقه بندی باز رفت جلوتر، اون به عنوان رنگین پوست طبقه بندی شد، تو دور بعدی طبقه بندی به طبقه سفید برگشت و در نهایت هم تو سال 1984 رنگین پوست شناخته شد. یعنی ممکن بود شما بر اساس طبقه بندی هر سال توی دسته خاص قرار بگیرید و دسته بندی امسالت با دسته بندی سال قبل و یا سال بعدت کاملا متفاوت بشه. مکان ها هم بر اساس نژاد طبقه بندی می شدن، به این معنی که مکان های مثل ساحل یا توالت های عمومی که افراد رنگین پوست اونها اجازه ورود نداشتن یه دسته بودن و میلیون ها شهروند سیاه پوست به زور از خانه های خودشون بیرون رونده شدن و تو سرزمین های قبیله‌ای با توجه به قومیتشون محدود و محصور شدن و از اونجا حق خروج نداشتن، در حالی که سفید پوست ها باقی میموندن و شهر رو اشغال میکردن. در طول آپارتاید داشتن دوستی با فردی از نژادهای مختلف به طور کلی باعث سوء زن یا بدتر از اون دستگیر و مجازات شدن میشد و به طور کلی غیر سفید پوست ها رو در حدی صرفا کمی مرفه تر از فقیر بودن نگه میداشتن. سیاه پوست ها حق رأی دادن و مشارکت تو سیاست رو نداشتن و به کارگری برای سفید پوست ها مشغول بودن. این آپارتاید روی دنیای مسابقات زیبایی که هر سال برگزار میشد هم تأثیر گذاشت. سفید پوست ها به عنوان نمایندگان مردم افریقای جنوبی تو این مسابقات شرکت میکردن. اما سوال اینجاست که خب اصلا چرا همچین چیزی به وجود اومد؟ چرا چنین سیاستی مطرح شد؟ چرا انقدر حمایت شد و سالهای سال پیاده شد؟ دلایل مختلفی رو میشه برای اون ذکر کرد، اگرچه همه اونها ارتباط نزدیکی با هم دارن، یعنی شاید در یک نگاه همه اینا رو یه دلیل بشه قلم داد کرد. ریشه این دلایل هم تو ایده های برتری نژادی و ترس از نژادهای دیگه پنهان شده. نژاد پرست کلن تحت تأثیر این ایده است دیگه که یک نژاد باید بر نژاد دیگه برتر باشه. این ایده ها تو همه گروه های جمعیتی پیدا میشه و دلیل اصلی دیگه آپارتاید ترسه، چون تو افریقای جنوبی سفیدپوستا در اقلیت بودن و خیلی نگران بودن که شغل، فرهنگ و زبانشون رو از دست بدن. خب بدیهیه که این دلایل به هیچ وجه توجیه برای آپارتاید نیست، اما خب توضیح میده که مردم در آن زمان چگونه فکر میکردن. یه سری بزنیم به قوانین آپارتاید. یکیش قانون ثبت جمعیت بود. در سال 1950 این قانون خواستار ثبت افراد بر اساس گروه نژادی اونها بود و به این معنی بود که وزارت امور داخله سوابقی از افراد سفیدپوست، رنگین‌پوست، سیاه‌پوست، هندی، آسیایی داشته باشه تا با مردم بر حسب گروه جمعیتی اونها رفتار متفاوتی بشه و هر کدوم قانون خاص خودشون رو داشته باشه. مورد بعدی قانون مناطق گروهی بود. این اقدامی بود که جداسازی فیزیکی بین نژادها رو به ویژه تو مناطق شهری آغاز کرد. این قانون بود که دستبندی جغرافیایی مطرح می‌کرد و گروه‌های نژادی مختلف رو محکوم می‌کرد که باید حتماً برن در واقع مثل تبعیدی‌ها در یک منطقه خاصی زندگی بکنن و از اونجا حق بیرون اومدن ندارن. قانون بعدی ترویج قانون خودگردانی بانتو بود. طبق این قانون تنها درصد کمی از افریقای جنوبی برای سیاه‌پوستان که اکثریت قریب به اتفاق و جمعیت رو تشکیل میدادن باقی مونده بود تا وطن خودشون رو بتونن تشکیل بدن. این قانون همچنین با انتقال همه سیاه‌پوستان به خارج از شهر از شر نقاط سیاه در داخل مناطق سفیدپوست خلاصی میداد سفیدپوستا رو. سیاه‌پوستا نمیتونستن ملک داشته باشن، فقط میتونستن زمین رو اجاره بکنن، چون زمین فقط میتونست تحت مالکیت سفیدپوستا باشه. به همین خاطر سیاه‌پوستا مجبور شدن زمین‌هایی که سال‌ها مالک اون بودن رو تخلیه بکنن، از اونجا نقل مکان بکنن و به مناطق توسعه نیافته دور از محل کارشون منتقل شدن. یکی از دلایلی که باعث شد آپارتاید خیلی سر صدا بکنه و حتی بدتر از جداسازی قانونی که چند سال قبل از اون به تصویب رسیده بود به نظر بیاد، این بود که آپارتاید تو دوره‌ای مطرح شد که کشورهای دیگه از سیاست‌های نژادپرستانه دور داشتن می‌شدن. قبل از جنگ جهانی دوم جهان غرب اونقدرها منتقد تبعیض نژادی نبود و افریقا تو این دوره مستعمره بود. جنگ جهانی دوم مشکلات نژادپرستی رو برجسته کرد، باعث شد جهان از همچین سیاست‌هایی فاصله بگیره و تقاضاها برای استعمار زدایی بالا بره. تو این دوره بود که افریقای جنوبی سیاست نژادی سفت و سخت آپارتاید رو معرفی کرد. یعنی تو زمانی که همه داشتن از یه چیزی فاصله می‌گرفتن، تو افریقای جنوبی اتفاقا دست گذاشته بودن روش. حالا سوال اینجاست که آپارتاید الان هم ادامه داره؟ علارغم جنبش علیه آپارتاید، آپارتاید یک رژیم منسوخ تلقی نمیشه در دنیای معاصر. چندین سازمان حقوق بشر تأکید کردند که رژیم‌ها و سیاست‌های آپارتاید در حال حاضر در مناطق خاصی از جهان داره به حیات خودشون ادامه میده. سازمان عفو بین الملل گزارش داده که مقامات رژیم صهیونیستی با ممنوع کردن فلسطینی‌ها از ورود به برخی مناطق از طریق ایستای بازرسی نظامی، موانع و حصارها، کنترل تردد فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و محدود کردن سفرهای ملی و بین‌المللی اونها، رژیم آپارتاید رو داره بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کنه که ازش به عنوان آپارتاید مدرن یاد می‌کنن. شواهد نشون میدن که رژیم اسرائیل با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه مطابق با ماده 2 کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید مرتکب اعمال غیر انسانی شده. این اقدامات شامل سلب مالکیت، محرومیت از دسترسی به منابع آب و خدمات، تخریب سازه‌ها و اعمال قوانین تبعیض‌آمیزه که به وضوح به عنوان جنایات آپارتاید شناسایی میشن. اسرائیل تا به الان بیش از 52,000 فلسطینی رو در جریان حمله به غزه به قتل رسونده که بر اساس برآوردها حدود 15,000 نفر از اونها کودک بودن. سال 2024 گزارشی منتشر شد که در نتیجه اون اقدامات اسرائیل با تعریف بین‌المللی نسل‌کشی تطابق کامل داشت. طبق نظر کارشناسان، رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها از جمله کشتار گسترده، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تحمیل نظام غذایی که تبعیض‌آمیز به فلسطینیان حقوقی به مراتب کمتر از شهروندان اسرائیلی ساکن همون منطقه اعطا می‌کنه، با معیارهای تعریف شده آپارتاید در کنوانسیون بین‌المللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید که مصوب سال 1973 سازمان ملل همخوانی کامل داره.
تو سالهای اخیر چند تا از بزرگترین و مهمترین نهادهای حقوق بشری دنیا تو گزارش‌هاشون از وضعیتی که اسرائیل تو کرانه ایجاد کرده با عنوان آپارتاید یاد کردن و برای این حرفشون هم دلایل مختلفی آوردن. بدون این گزارش‌ها هم قصه آفریقای جنوبی و فلسطین شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارن. یه سری اروپایی که اومدن تو سرزمین یه مردم دیگه و به زور اسلحه زمیناشون رو گرفتن و اونا رو تو چند نقطه جمع کردن و بعدم سیستمی درست کردن که این وضع رو حفظ کنه و بومی‌های اون سرزمین رو از کلی از حقوقشون منع کنه. این عبارت درباره هر دوتا مورد کاملا درست و صحیح میکنه، اما بذارید جزئی‌تر و طبق چیزی که گزارش‌های اون نهادها میگن وضعیت 3 میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری رو بررسی کنیم. اسرائیل تو این سال‌ها فلسطینی‌ها رو تو مناطق خاص و مشخصی جمع کرده و دورشون دیوار کشیده.
The wall was the best way to destroy any possibility of Palestinian state.
این یعنی جداسازی سرزمینی به واضح ترین شکل ممکن. تردد فلسطینی ها بین این تیکه های جدا شده کرانه باختری با محدودیت شدید مواجهه و ایست بازرسی پشت ایست بازرسی سر راهشونه. گفته میشه چیزی حدود 8,000 نوزاد پشت این ایست بازرسی ها متولد شدن و مادران نوزاده زیادی هم تو همین صفا فوت کردن، چون اسرائیلی ها بهشون اجازه رفتن به جایی که بیمارستان داشته باشه رو ندادن.
Asil Qabaha was in labor after midnight. Trying to get to a hospital, a closed Israeli military checkpoint stood in their way. Ilham turned the car into a delivery room.
اطراف همه این مناطق محدود شده شهرک‌های غیر قانونی اسرائیلی هاست که هر سال هم در حال بیشتر شدنه و اهالیش با خیال راحت و با سطح آسایش بالا زندگیشون رو میکنن و رفت آمد دارن. در واقع این محدودیت‌ها برای فلسطینی‌ها ایجاد شده تا برتری و راحتی شهرک نشین‌ها تضمین بشه. مسئله دیگه محرومیت فلسطینی‌ها از حقوق اساسی و قانونیه. اسرائیل کنترل کاملی روی تمام کرانه باختری داره، اما فلسطینی‌ها رو شهروند خودش نمیدونه و در این حال از ایجاد یه دولت مستقل فلسطینی هم جلوگیری میکنه. در واقع فلسطینی ها الان در عمل شهروند هیچ دولتی نیستن و در نتیجه هیچ حق قانونی مشخصی ندارن و دولتی هم نیست که از حقوق اونا دفاع کنه. حتی مالکیت فلسطینی ها روی زمین ها و خونه هاشون هم ضمانتی نداره. اسرائیل هر زمانی دلش بخواد یهویی میاد و یه منطقه رو منطقه بسته نظامی اعلام میکنه و ساکنین اونجا عملا زندونی میشن.
You can't leave the house?
No.
They told you that?
Yes.
Are they paying you any money?
You are kidding.
یا اینکه خونه‌هاشو تخریب میکنه و اونا رو از اون منطقه بیرون میکنه و یه شهرک جدید به جاش برای شهرک نشینای خودش میسازه. موارد متعددی بوده که کسی صبح از خونه‌ش رفته توی منطقه دیگه سر کار و شب که برگشته اونجا منطقه نظامی بوده و دیگه نتونسته برگرده بشه خانواده‌اش. به همین راحتی.
برگردیم به آپارتاید تاریخی افریقای جنوبی که اصلا به کجا ختم شد. گفتیم که از قرن 17 تو چارچوب استعمار اروپایی‌ها تو افریقای جنوبی مستقر شدن، در نهایت ریشه‌های اروپایی خودشون از هلند و فرانسه و آلمان رو برای ادعای آفریقایی بودن خودشون کنار گذاشتن. از اون طرف گروه‌های سیاسی با هدف مبارزه با اقتدارگرایی سفیدپوستان و حکومت ظالمانشون تأسیس شدن در افریقای جنوبی. خلاصه مجموعی از بسیج توده‌ای و کمپین‌ها انجام شد و توی مدت دولت خیلی از فعالان رو دستگیر کرد، محاکمه کرد و تشکیل همه سازمان‌های سیاسی رو ممنوع کرد. بقیه مهمترین سازمان‌های درگیر تو مبارزه برای آزادی مثل کنگره ملی افریقا، کنگره پان‌افریقایی، حزب آزادی اینکاتا، جنبش آگاهی سیاه، جبهه متحد دموکراتیک، همه اینها شکل گرفتن تا بتونن آپارتاید رو در افریقای جنوبی از بین ببرن. تو دهه 80 میلادی با افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای دولت برای محکوم کردن آپارتاید و هموار کردن راه برای افریقای جنوبی دموکراتیک غیر نژادی، دولت حتی وحشی‌تر شد تا اینکه بعد از سالها انزوا چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر فشارها رو نداشت. آپارتاید با انگیزه تبعیض نژادی تو افریقای جنوبی تا زمان ظهور تحریم‌های بین‌المللی که توسط شورای امنیت سازمان ملل با قطع روابط دیپلماتیک اعمال شد و جنبش علیه آپارتاید به رهبری نلسون ماندلا در دهه 90 میلادی ادامه پیدا کرد. تو سال 1994 بعد از آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد آزادی تشکل، افریقای جنوبی دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی مبتنی بر غیر نژادگرایی رو آغاز کرد و اونجا نقطه‌ای بر پایان آپارتاید افریقای جنوبی بود. طبق معمول صحبت‌های من تموم شد، اما بخشی از برنامه رو میتونید بعد از خداحافظی من بشنوید. خدا نگهدارتون.
نلسون ماندلا که از زندان آزاد شده بود، اونجا تو همین اتاق، همینجا که شما نشستید، قبل از اینکه رئیس جمهور بشه اومد اینجا نشستیم. من براش ماجرای امام رو شرح دادم، مبارزه امام بود. بودم مبارزه امام اینجوری بود، از تیر و تفنگ و کودتا و اینا استفاده نکرد. به مردم عرضه کرد، دل مردم رو قانع کرد، مردم با تن خودشون آمدن تو خیابان. هیچ رژیمی نمیتونه با مردمی که با تن خودشون شجاعانه میان توی خیابان مقابله کنه. و بیروز فهمیدم که تأثیر کرد در دلش. از اینجا که رفت ماندلا، تظاهرات خیابانی آفریقای جنوبی را افتاد، ادامه پیدا کرد تا وقتی که رژیم آپارتاید رو ساقط کرد. این یکی هم ساقط میشه. اینم واقعا رژیم نجات پرست و آپارتاید قاصب کذاب خبیث صهیونیستی است، اینم ساقط خواهد شد.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. امروز با معرفی کتابی همراه شما هستیم که فلسفه و روانشناسی رو در هم آمیخته تا مسیر استعدادیابی رو برای ما روشن‌تر کنه. زرافه ها پرواز نمی کنن نوشته محمد سائی، مجموعه ای از 3 جلده که با نگاهی روانشناسانه دعوت می کنه تا بفهمیم چرا هر کدوم از ما در برخی زمینه ها توانایی پرواز نداریم و این کاملا طبیعیه. این اثر ما رو به سفری درونی میبره که در اون پذیرش توانایی‌های واقعیمون نشانه ای از رشد شخصیه. تمرکز روی نقاط قوتمون بهتر از تقلید از دیگران در بخشیه که قابلیتش رو نداریم و فقط وقت و انرژیمون رو تلف میکنه. این کتاب راهنمایی آرام اما قوی برای کسانیه که در جستجوی هویت حرفه‌ای یا رشد فردی هستن. برای افرادی که دوست دارن بفهمن جایگاهشون کجاست و در چه حوزه‌ای بیشترین توانایی رو دارن، دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب رو بشنوید.
اولین استعداد که اون رو براتون شرح میدم استعداد دستیابندگیه. کسی که از این استعداد بهره‌منده بی وقف تلاش میکنه، او خسته نمیشه و همواره در پی کسب موفقیته. در صورتی که به نتیجه دلخواهش نرسه خودخوری میکنه، همواره دنبال رشد فردیه، احتمالاً مشترک مجله های موفقیته. او افراد رو بر اساس میزان موفقیتشون، خصوصا موفقیت شغلی، قضاوت میکنه. روزهای تعطیل برای او روزهای نخوته و علاقه‌ای به تعطیلات نداره. همواره کارهای روزانش رو لیست میکنه و در پایان روز تعداد کارهایی که انجام میده رو میشموره. اگر در پایان روز تعداد تیکایی که زده، یعنی همون کارهایی که انجام داده رو، کم باشه، حسی شبیه عذاب وجدان تجربه میکنه. معمولا سحرخیزه و اگر به هر دلیلی صبح دیرتر از معمول بیدار بشه کلافه میشه. هویت خودش رو نه در اون کسی که هست، بلکه در اون کارهایی که انجام داده میبینه. کمی مغروره و کمک گرفتن از دیگران رو نشانه ضعف میبینه. او معتقده که هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طایی نبرد. دستیابنده ها معمولا در کار تیمی خوب عمل نمی کنن، ولی این توان رو دارن که به اندازه تیم تلاش کنن. غالبا در تفویض اختیار، یعنی سپردن کارها به دیگران، ضعیف عمل میکنن و معتقدن خودشون بهتر از همه میتونن از عهده کارا بر بیان. زندگی این فرد آلبوم موفقیت های اوه. معمولا خوب نتیجه میگیره، فتحی قله برای او لذت بخشه، ولی نتیجه و این لذت کوتاهه و به محض دیدن قله بلندتر هدفی جدید در ذهن شکل میگیره. تلاش چشمگیر و پشتکار این فرد مثال زدنیه، مثل یک کوه استواره و خستگی براش بیمعنیه. اما بریم اتاق مشاوره.
اگر فکر میکنین شنیدن این کتاب براتون مفیده، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا سر بزنید و مجموعه زرافه‌ها پرواز نمی‌کنند رو به صورت رایگان دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. شاید همه نتونن پرواز کنن، اما هر کسی میتونه در آسمون خودش بدرخشه. زرافه‌های درونتون رو بشناسین، اونها رو دوست داشته باشید و با گام‌های حقیقی جلو برید و همیشه در مسیر رشد باشین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح میشه. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اون چوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاری است بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه. ثانیا به عکس، زیانهایی هم مترتب برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. اما این که میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او، حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. معنای این حرف اینه مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود